با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند. ساعت 22 آغاز بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما هستیم به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا یکشنبه. امیدوارم شما ما رو همراهی بفرمایید تا لحظات دیگه. اولین برنامه این بخش تقدیم به شما.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی و مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا ابزار موفقیت.
گنج شایگان به نام خداوند جان و خرد. عزیزان شنونده و دوستان و همراهان گرامی، صدای ما را از ایران، سرزمین حماسه ها و اسطوره های کهن می شنوید. با برنامه گنج شایگان در خدمت شما عزیزانیم. در برنامه‌های گذشته به نقش افسانه‌های دینی ایران باستان و ارتباط آن با ساختار آموزشی ایران کهن پرداختیم. در برنامه امروز قصد داریم از زاویه دیگری به جایگاه آموزشی و ارتباط آن با اسطوره‌ها و حماسه‌های ایران زمین بپردازیم. پس با ما همراه باشید. افسانه‌های دینی روایی به گروه‌ها و گونه‌های مشخصی دسته‌بندی می‌شوند. افسانه‌های آفرینش از آن دسته افسانه‌هایند که بیشتر ریشه اساطیری دارند و در دین مزدیسنا مانند بیشتر دین‌های بزرگ دیگر به موضوع آفرینش جهان، انسان، جانوران و گیاهان می‌پردازند. این گروه از افسانه‌های دینی بیش از همه نمادینند و نیاز به تفسیر و تأویل دارند. آفرینش جهان و نبردهای اهورامزدا و اهریمن نمونه ای از این افسانه هاست. افسانه های دین یاوری از یاوران دین روایت می کنند. در تمام دین ها بخشی از مردم کافر و بت‌پرست شناخته می شوند و بخشی دیگر مؤمن و اهورایی. این گونه افسانه ها روایت یاوران دین را در برپایی دین جدید نقل می کنند. افسانه رستم و اسفندیار دو بنی یا نبرد بین نیکی و بدی است. شخصیت این افسانه ها ممکن است ایزدان و دیوان یا آدم ها باشند. کودکان در دوران باستان با این گونه افسانه ها و کارکردهای اساسی دین آشنا می شدند. در این مسیر راویان و خنیاگران به عنوان نخستین آموزگاران نقش اساسی ایفا می کردند. ضمن سلام و خوش آمد خدمت آقای علی تهرانبند، کارشناس برنامه گنج شایگان. آقای تهرانبند، لطف بفرمایید توضیحات بیشتر رو در مورد جایگاه آموزشی و ارتباط اون با اسطوره‌ها و حماسه‌های ایران زمین بفرمایید. گفته شد اما کفایت نمی‌کنه، توضیحات بیشتر رو از زبان شما دوست داریم بشنویم.
بسیار خوب، بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز و محضر شما. در رابطه با ارتباط اساطیر و حماسه ها با ساختار آموزشی ایران زمین باید این نکته رو عنوان بکنیم که در واقع بخش اساطیر کشور ما و سرزمین ما در واقع یک لایه تاریخی داره، اما با لایه بندی های خاص در واقع اساطیر، به دلیل اینکه در دوره این اساطیر ایجاد شد که در واقع ما با فرهنگ گفتاری سر و کار داشتیم و هنوز وارد مرحله نوشتار نشده بودیم و به این واسطه بخش عمده ای از تاریخ سرزمین ما در مرحله شفاهی و در واقع گفتار باقی موند. اما گروه های مختلفی تحت عناوین مختلف میبینیم که به پاسداش ارزش ها میپردازن و ارزش های یک جامعه، اونم جامعه آریایی و بومی ایران رو به نوعی در قالب اساطیر و حماسه ها مطرح میکنن. خب این گروه ها در واقع بر اساس ساختار زندگی آریایی به چند طیف و گروه تقسیم میشدن. گروه اول رو در واقع میتونیم به خنیاگران یا راویان اشاره داشته باشیم که در بسیاری از مجالس، جشنها و آیینهایی که برگزار میشد به سبب اون نوع آیین و جشن در واقع تاریخچه یا روایتی از اون آیین رو مطرح میکردن و ارتباطش میدادن به بحث اساطیر. اما در قالب یا در واقع بخش دیگه از ساختار جامعه ایرانی ما با دو طیف دیگه از گروه ها در واقع مواجه هستیم. یک بخش در واقع نهاد خانواده هستش که عنصر قوام دهنده خانواده در واقع پدر هستش که نقش مذهبی، نقش جنگی و در واقع به اضافه نقش آموزشی رو بر عهده داره. به این واسطه خصوصا در بخش آموزشی سعیش بر این هستش که در زمان خودش و در دوران حیات خودش هنجارها و ارزش‌هایی که در قبیله، طایفه و خانواده مطرح هستش به فرزند خودش منتقل کنه و این امر در 7 سالگی صورت میگیره. اما در مرحله بعدی ما با یک گروه وسیع‌تر و سازمان یافته‌تری مواجه هستیم در ایران باستان که در واقع موبدان و مقاه هستن که این گروه هم در واقع از اساطیر و حماسه‌ها استفاده می‌کنن برای بیان آیین‌ها، ارزش‌ها و حتی بحث فلسفه آفرینش در مجموعه اندیشه و تفکر ایرانی ها. همونطور که مستثار هستیم بخش شفاهی و حماسی و اساطیری تاریخ کشور ما رو اندیشمندانی تدوین کرده بودن، بیان کرده بودن که در واقع به دلیل عدم دسترسی ما به کتابت و خط اسم یا رسمی از اونها باقی نموند، اما اندیشه اونها بعد هم میبینیم که توسط شخصیت برجسته‌ای مثل زرتوش به عنوان پیامبر ایرانی سازمان یافته میشه. بعد یک سری از مسائل خرافی از این مجموعه هست میشه و در واقع یک شاکله مستقلی پیدا میکنه که ما در قالب کتاب کهن ایران زمین به نام اوستای مجموعه رو میشناسیم که بخش اساسیش هم در واقع همون بخش گاتاها هستش یا گات هستش که در واقع به مسائل آفرینش، حماسه ها و اسطوره ها میپردازه و در این روند بعدها در اوایل دوره اسلامی یعنی حدود قرن 3 و 4 هجری شخصیت مطرحی مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی هم به این مجموعه پروبال میده و شاهنامه رو ارائه میکنه. اما در کلیت قضیه آموزش هم در واقع میتونیم بگیم که حفظ کننده و سیانت بخش حماسه و اسطوره ها در ایران زمین بود. هم به نوعی میتونیم بگیم که اسطوره و حماسه ها انتقال دهنده موارث کهن ایران در قالب آموزشی به کودکان بودن و به همین صورت میبینیم که سینه به سینه و در دوران بعد خصوصا در دوره هخامنشیان با ابداع خط فارسی یا پارسی میخی میبینیم که در واقع این جریان رو به رشد هستش و مکتوبات مختلفی رو ما در کتابخانه بزرگ تخت جمشید میبینیم که جمع‌آوری میشه و در دوره اشکانی و در دوره ساسانیان هم به نوعی در قالب خدای نامک، در قالب نامه تنصر و منابع و در واقع مکتوبات دیگه‌ای به این اساطیر و حماسه ها اشاره میشه.
خیلی متشکرم آقای تهرانوند. در همین برنامه در بخش دیگر باز هم با شما گفتگو خواهیم داشت.
سپاسگزارم.
افسانه ایشتر و اپوش از گروه افسانه های دوبونی با شخصیت های ایزدی است. گروه دیگر از افسانه های دینی ایران باستان افسانه های فرهیزدی است. در این افسانه ها فرهیزدی یا اهورایی به انسان داده می شود. افسانه جم از این نمونه است. تهمورس در یشت ها نیز چون این جایگاهی دارد. در اوستا دو بار از تهمورس یاد شده است. نخست در فقرات 11 تا 13 رامیشت، دوم در فقرات 26 تا 29 زامیادیشت. در فقرات یاد شده رامیشت آمده است تهمورس زیناوند از فرشته هوا چنین درخواست کرد که وی را به همه دیوها، مردمان و جادوگران چیره سازد که وی اهریمن را به پیکر اسبی درآورده بر او سوار گشته است تا به دو انتهای زمین براند. در فقرات زامیادیشت آمده است فر کیانی مدت زمانی به تهمورس زیناوند تعلق داشت. از پرتو به آن او روی هفت کشور شهریاری کرد. به دیوها، مردمان، کویها، جاودان دست یافت و اهریمن را به پیکر اسبی درآورد و در مدت 30 سال به دو کرانه زمین همی تاخت. این گونه افسانه ها وسعت اندیشه و فکر را در بین ایرانیان بازگو می کند.
و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان ما دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
این پدر بزرگ؟
آره آره خوبم. بیا یکم را بریم بهتر بشم. این ماشین زمان رو هم
حسابی. ای پدر بزرگ،
نیلو زمان ها
اینجا چه؟ همون جایی که اون دفعه اومدیم، دفعه آخر یادتونه؟
آره آره درسته، اما خبری از خونناگر نیست.
پدر بزرگ، شما میخواستین درباره کیومرث برامون صحبت کنین، یادتون که نرفته؟
درسته. خب کیومرث، آها، کیومرث بر بلندای قله ایستاده بود و سرزمین ایران رو از نظر میگذرون. باد میومد و جامعه پلنگینه کیومرث رو تاب میداد.
وای چه جالب.
کیومرث این زنده میرا شاه ایران بود. رعیت او حیوانات بودند. کیومرث را به سوی خانهش برگرداندند. خانهش در دل کوه بود. صدای گریه ای شنید. کیومرث به سمت غار دوید و وارد خانه شد. سیامک بود.
سیامک بود. سیامک.
سیامک را در آغوش گرفت. دلش غمگین بود، از کینه اهریمن می ترسید. سیامک را محکم به خود فشرد. نباید لحظه ای از او غافل می شد.
نباید از او غافل می شد.
سیامک به نبرد دیو اهریمن شتافت. دوید، به آغوش دیو پرید و ضربه ای بر پیکرش زد. دیو سیاه تن سیامک را فشرد و سیامک درد کشید.
سیامک درد کشید.
کیومرث بر بلندا ایستاده بود و مرگ فرزند را می دید. صدای شکستن استخوان سیامک به گوش کیومرث رسید. دیو سیامک را رها کرد. پور کیومرث بر زمین افتاد. دیو سیاه به پای کوبی مشغول شد. زمین زیر پایش می لرزید.
زمین زیر پایش می لرزید.
باز ایستاد. نشست و با چنگال تیز پهلوی سیامک را درید.
وای پدر بزرگ. یعنی واقعا اینجوری بوده؟ شما می دونین دیگه نه؟ بعدش چی شده؟
کیومرث تاب و تحمل نیاورد.
خب
سست شد، زانو زد، دست به زمین گذاشت، گریست، آداب عزاداری نمیدونست. اون ایمان اولین عزادار جهان.
وای پدر بزرگ، حالم عوض شد، یه جوره غمگین شدم.
شاهنامه سراسر حماسی و غم و البته شادی ایمان.
من باید شاهنامه رو با دقت بخونم، با دقت.
با دقت باید بخونی و نقاط خوبی هم برات داره. خیلی خوب ایمان، دیگه داره دیر میشه و باید برگردیم. حاضری؟
پدر بزرگ.
ویردو بخونیم بخونیم.
بله.
ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان من دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
گونه‌های دیگر افسانه‌های دینی ایران باستان، افسانه‌های رستاخیزی است که بر مبنای جهان‌شناسی مزدیسنا، روز رستاخیز یا پایان جهان را روایت می‌کند. افسانه‌های گناه و گناهکاران، افسانه‌های آزمون درستکاری، افسانه های شگفتی و معجزه نیز از گونه های دیگر افسانه های دینی ایران باستان است. آتشکده ها در دوران باستان نقش اساسی در بیان موضوعات و گونه های بدیع افسانه های دینی داشتند و در روند آموزش و تعلیمی از این نوع موضوعات بهره بردند. ذهن جستجوگر ایرانیان سوالات متعدد در باب آفرینش و رستاخیز داشته که موجب گسترش اندیشه و حکمت در بین ایرانیان گردید و کودکان و نوجوانان اولین گروه‌هایی بودند که با این مضامین آشنا می‌شدند و نقش اساطیر را در برگزاری آیین‌ها بهتر و ملموس‌تر می‌دیدند. کشتن نخستین انسان کیومرث و نخستین گاو تنها در کتاب‌های به زبان پهلوی حکایت شده که در این زمینه بخش‌هایی از دست رفته اوستا را چکیده یا تکرار کردند. این حکایت‌ها آنقدر قدیمی است که باید حتی مقدم بر زمان زرتشت باشد، اما روشن است که برای سازگاری با کیش زرتشتی دچار دگردیسی شده است. قاتل این دو موجود اهریمن است. در این روایت‌های دینی، اسطوره آفرینش موجودات از آدم نخستین و گاو نخستین شرح داده شده است. تهرانمند، واقعا عامل بقای افسانه‌های اساطیری دینی ایران باستان چی بوده؟
بله، سوال بسیار جالبی پرسیدیم. من در این مجاری که هست سعی می‌کنم به بخش عمده و اساسی این مسئله بپردازم. همونطور که مستصر هستین، بحث افسانه‌های دینی و اساطیر ایران زمین در سه قالب می‌گنجه، یعنی بله. در واقع سه بخش رو می‌تونیم بهش اختصاص بدیم. در بخش اول چنین عنوان شده بر اساس پژوهش‌هایی که صورت گرفته، اندیشه محض دینی در این اساطیر عنوان میشه و افسانه‌ها به این شکل ایجاد میشن، یعنی ابعاد دینی باعث ایجاد اساطیر و افسانه‌ها میشه و در واقع نشانه ای از آفریده های افسانه متون دینی باستان در این مجموعه اصلا دیده نمیشه.
صحیح.
اما یک شکل وسط و بینابینی بین افسانه های دینی و اندیشه شخصیت ها و آفریننده این افسانه ها ایجاد میشه و در واقع وارد یک مرحله میشیم که در واقع تلفیقی از اندیشه های دینی و غیر دینی رو مواجه هستیم باشه. اما قالب سوم در این مسئله و ساختار افسانه های دینی و اساطیر، بحث در واقع افسانه های ناب دینی هستن، صرفا به بحث دینی که از بعد ساختار اندیشه آفرینش زمین و در واقع گاو نخستین و انسان نخستین میپردازه و فلسفه وجودی دنیا و کائنات رو به نوعی مطرح میکنه.
صحیح.
اما در واقع در گذر زمان و در پویش هایی که بین جوامع و اجتماعات مختلف صورت میگیره، به خصوص این که اجتماعات آریایی یک سازوکار و ساختار ویژه خودشون داشتن و با مردمان بومی ایران تفاوت‌های عمده‌ای رو داشتن، اما زمانی که وارد فلات ایران میشن یا در واقع حتی در شمال هند و شبه قاره هند جایگزین میشن، به نوعی تعاملات ویژه‌ای رو با مردمان بومی برقرار میکنن. در این قالب ارتباط با مردمان بومی، بحث طبیعت گرایی و بحث ایزدان یا چند ایزدی مطرح هستش که در نهایت این قوم آریایی یا مهاجران آریایی یا کوچندگان آریایی در یک قالب وسیع‌تری سعی می‌کنن که این مجموعه ها رو سازماندهی بکنن و در واقع از مسائل خرافی مسائل رو کاملا مجزا کنن. بنابراین بحث اساطیر در گام اول مطرح میشه که در واقع عامل بقا هم فرهنگ عمومی مردم ایران زمین هست، هم میتونیم بگیم که بخش در واقع یا نگرش خاص فرهنگ ایران زمین به مسائل آموزشی هستش. همونطور که مستثر هستین در قالب تحولاتی که در ایران صورت میگیره، خصوصا در زمان ماتها و هخامنشی، ما با یک رویکرد ویژه روبرو هستیم، اون هم در واقع تفکیک وظایف هستش و در قالب تفکیک وظایف ما نهاد فرهنگی رو میبینیم شکل میگیره. این نهاد فرهنگی به شیوه‌های مختلف سعی می‌کنه که اساطیر و قالب‌های حماسی ایران زمین رو حفظ بکنه،
بله.
یا به واسطه حمایت از خونیاگران و روایتگران، یا به واسطه حمایتی که از روحانیون و موبدان و بحث آتشکده دارن، یا به واسطه اینکه خودشون نظارت بر امر آموزش دارن. در این سه قالب هستش که روایتگران عامه، روایتگران یا در واقع آموزگاران مذهبی و در نهایت امر بحث آموزگاران رسمی حکومتی، این سه طیف در کنار هم قرار میگیرن و مسائل ارزشی و سازوکارهای مرتبط با ساختار اجتماعی آریایی ها رو در قالب اساطیر و در قالب حماسه ها مطرح میکنن و به دلیل اینکه داستان ها و روایت هایی که از اساطیر و حماسه ها مطرح میشه در ذهن نوجوانان و کودکان اون زمان کاملا متبلور میشد و به نوعی با اقبال و اشتیاق مواجه میشد، این قالب منجر به این میشه که ما شاهد یک ماندگاری و پویایی در قالب اساطیر باشیم. و در دورانهای مختلف عامل روایتگری میتونیم بگیم که مهمترین مبحث و محوریت این جریان رو بر عهده داره. یعنی جشن آیین‌هایی که برگزار میشه این روایتگران یا خونیاگران هستن که به نوعی به توسعه و اشاعه فلسفه وجودی اساطیر و حماسه ها میپردازن و در ذهن مردم مسئله ماندگار میشه و در گذر زمان به بحث نوشتاری که میرسیم و فرهنگ مکتوب، این مس فرهنگ مکتوب هم عاملی میشه که در واقع اینها رو ثبت و ضبط بکنه و در قالب خدای نامک ها، نامه تنسه و خیلی از منابع متعدد از جمله اوستا به دوران اسلامی هم منتقل بشه.
خیلی متشکرم آقای تهران من به خاطر حضورتون در برنامه گنج شایگان.
سپاسگزارم.
در بحث گاو نخستین در قالب روایت‌های دینی و افسانه‌ای، فلسفه وجودی جهان و آفرینش گیاهان و حیوانات مطرح شده است. از تکه های بدن گاو نخستین گیاهان و گونه های جانوری پیدا شدند و از کالبد انسان نخستین فلزات به وجود آمد. این روایت که برگرفته از آیین میترایی است، تأثیر آیین میترایی را در مزد یسنا نشان می دهد. اما در این مجال باید به این موضوع اشاره کنیم. بهترین عامل بقای روایت‌های اساطیری دینی در ایران باستان آموزش و پرورش بوده است که به روش‌های مختلف حفظ میراث گذشتگان و انتقال آن به آیندگان را عهده‌دار بوده است. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
موسیقی.